سال پیش اون پهباد آمریکایی رو که با استفاده از فناوری بومی ایران هدف قرار داد و سرنگون کرد، یک نمونه دیگر از این تقابل نظامی بین ایران و آمریکاست و الحمدلله تو این مواردی که ما داشتیم ایران جلو بوده. این یک بعد مسئله هستش که اهمیت داره. یک بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی هم وجود داره. خب زمانی که ایران اعلام کرد چه اتفاقی افتاده، این سبک آمریکایی است، اول سکوت کردن، بعد یکی از خبرگزاری غربی آمد به قول یک مقامی که اسم او رو هم نبرد اعلام کرد که نه مثلا یه اتفاق دیگری افتاده و در عمل ایران رسما مواضع خودش رو اعلام کرد و سند اتفاق و ویدیویی که گرفته شده بود رو منتشر کرد. طرف مقابل سکوت کرد و بعد منابع غیر مشخص یک ادعایی رو مطرح کردن. مخاطب هم در دنیا خب از یه طرف نگاه میکنه میبینه یه طرف ویدیو سند داره اون طرف هیچی نداره. این هم یک در حقیقت پیروزی تبلیغاتی بود. آمریکایی این مشکل رو البته دارن، شما خاطرتون باشه حدود دو ماه پیش آمریکایی‌ها گفتن ما یک محل استقرار داعش رو در کابل هدف قرار دادیم، بعد معلوم شد که خونه مسکونی بوده، چند تا زن و بچه هم 4 تا بچه زیر 10 سال کشته شدن اونجا و همین سبک برخورد آمریکایی‌ها بود. اول سکوت کردن، بعد دروغ گفتن، گفتن ما داعش رو زدیم، بعد از مدتی گفتن اذعان کردن واقعیت رو و اون فرمانده تروریست آمریکایی آقای مکنزی اعلام کرد که ما عذرخواهی هم میکنیم. از این جهت اتفاقی که افتاده اتفاق مهمی هستش. ما میدونید یکی از بحثایی که الان مطرح هست در آمریکا این هستش که ما چیکار کنیم ایران رو به سمت مدیریت برجامی دوباره ببریم، دوباره حالتی رو ایجاد بکنیم که اقتصاد ایران شرطی بشه، چیکار کنیم از ایران امتیاز زیادی بگیریم، امتیاز کمی بدیم. بحثای برجامی نامسته یکی از نکاتی که گفته میشه کارشناسای آمریکایی مثل این آقای دنیس راست که پرونده ایران هم در دستشون بود زمان اوباما، میگن ایران ترسش از ما ریخته و ما باید کاری بکنیم ترس ایران برگرده. این تفکر طرف مقابله، بعد یک همچین اتفاقی میفته، بعد معلوم میشه در صحنه نظامی آمریکایی‌ها
بعد از ایران بترسن، نه برعکس. آقای دکتر من یه سوال دارم با توجه به اینکه اواخر وقت دیروز اعلام شد که قرار هست ایران با 4 به علاوه 1 22 نوامبر گفتگو بکنه در راستای گفتگوهای گذشته برجامی، حالا یا اسمش رو هر عنوان دیگری بخوایم بگذاریم، اینجور عملیاتی که رخ میده، اینجور درگیری‌ها و به قول خودشون کانفلیکت‌های در این حد چه دستاوردی میتونه آخه برای آمریکا داشته باشه؟ چرا آمریکا باید بیاد در دریای عمان مثلا بخواد نفت ما رو بدوزه؟ چگونه میشه اینها رو ارزیابی کرد، این پازل رو چید؟
خب حالا من صدای شما رو که خوب نداشتم، ولی
من الان خواهش میکنم که به همکارم تقویت کنن صدای بنده رو.
شما صدات قویه، مشکل
نه ایراد از شما، از اون ور نیست، حتما از فرستنده ایراد فرستنده هم بنده هستم قربان. آرزو منظرتون که سوالم رو متوجه شدید یا خیر؟
یه بار دیگه کوتاه
عرض میکنم. آره عرض میکنم با توجه به اینکه الان اعلام شده گفتگوهای در واقع فنی 4 به علاوه 1 با ایران قرار هست از 22 نوامبر آغاز بشه از 8 آذر، مجموعه این اقدامات ایزایی اسمشو بذاریم، نمیدونم قرار هست اینها رو ایزایی تلقی بکنیم یا هدف دیگری ممکنه پشت این نیات باشه، چیه داستان اینجور حرکت ها رو چگونه میشه در این پازل تعریف کرد؟
کاری که آمریکا کردن برای دزدیدن نفت ایران اولین بار نبوده، مواد قبلی امتحان شده و بعضا موفق هم بوده، یعنی از گذشته یکی دو مورد آمریکا موفق شدن فلان نفت کش آمریکا رو بدزدن، نفتشو بدزدن. این بار هستش که سپاه ورود کرد و اجازه نداد و آبروی آمریکا یاد. چرا این کار رو میخوان بکنن؟ میخوان به ایران بگن یا شما به حرف ما گوش میکنید یا اینکه ما نفتای شما رو میدزدیم. میدونین آمریکایی‌ها اجدادشون خیلی‌هاشون دزد و جنایتکار و راهزن دریایی و اینها بودن که اینا رو اروپایی‌ها متوجه شدن که خرج داده در زندان باشن، اینا رو تبعید کردن به آمریکا. این افرادی که الان در کاخ سفید هستن اجدادشون، این جن تبهکاری در اون محیط از سالیان گذشته وجود داره. دزدان دریایی مثلا در قرن 18 و 19 از این کارو زیاد میکردن. حالا افرادی که تو کاخ سفید هستن با اتکلون و کروات و اینا دست به این کارو میزنن. هدف این هستش که قدرت نمایی کنن، بگن ما نفت شما رو میدوزیم، هیچ از هیچ کسی هم اجازت نمیکشه. متا زمانی که ایران میره نفتشو پس میگیره، یعنی طراحی شما، برنامه شما جواب نداده، یعنی اینکه اون فشاری که شما می‌خواستید اعمال بکنید یک اهرم مثلا برتری نسبت به ایران داشته باشید، این اهرم برتری در عمل خیلی وجود نداره.
تحلیل جناب عالی این هست که تحلیل جناب عالی این هست که مجموعه این اقدامات به عنوان ابزاری برای پای میز مذاکره کشاندن ایران باید محاسبه بشه.
ایران که هیچ وقت میز مذاکره رو ترک نکرده. مثلا شما تو دوره از کنم مذاکرات وین، ایران رتبه یک مذاکرات رو داشت با آمریکا، یعنی هیچ فردی به اندازه وزیر خارجه وقت ایران با وزیر خارجه وقت آمریکا مذاکره نکرد.
بعد آقای
ایران مشکلی با مذاکره نداشته. مشکل ایران این هستش که میره مذاکره میکنه، بعد از مذاکره هم تحریم افزایش پیدا میکنه، فروش نفت کاهش پیدا میکنه، دزدی دریایی اتفاق میافته. مشکل ایران اینه که از مذاکره نتیجه حاصل نمیشه، چی بدتر هم میشه وضعیت و هیچ آدم عاقلی از یک محل دوبار گزیده نمیشه. این برای همین یه مقدار تردید و احتیاط الان وجود داره که اگر وجود نداشته باشه باید شما به عنوان یک خبرنگار خوب از این مسئولین بپرسید شما چکار دارید میکنید که این وضعیت رو توجه نمیکنید. از این جهت طرف مقابل ابزارهایی رو داره، یه سری ابزارهای تروریستی، فلان دانشمند ما رو ترور میکنه، یه سری ابزارهای اقتصادی، ابزارهای سیاسی، وارد فاز نظامی هم میشه. ایران در موارد متعدد تونسته از خودش دفاع بکنه، یعنی ابزارهای فشار رو یا کاملا برداره یا کند بکنه. و میدونید این خانم شرمن که الان شده مقام وزارت خارجه آمریکا،
خانم ویندی شرمن،
میگه که چند وقت پیش گفته بود ما چیپ هامون رو باید افزایش بدیم. چیپ در زبان انگلیسی این جتون هست، اینا چون قماربازم هم هستن، ضمن اینکه تبهکار هستن قماربازم هستن، تو این محیط های قماربازی دیدید جتون استفاده میکنن به جای پول.
منظورش اینه که برگه های برندش رو افزایش بده، توانهاش رو افزایش بده.
منظورش اینه که ما یک دستاوردهایی داشته باشیم که بعد رفتیم پای میز مذاکره اینا رو نقد بکنیم، جتون هامون رو، چیپ هامون رو نقد بکنیم. منتها این تصور طرف مقابل در عمل چه اتفاق میفته؟ در عمل یک شکست مفتزهانه ای میخورن در دریای عمان، همونطور که در افغانستان هم شکست خوردن، همونطور که در جاهای دیگه هم تو این سالیان گذشته در منطقه غرب آسیا واقعا آمریکا هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. غیر از کشتار و تخریب و جنایت هیچ سابقه خوشی از خودشون باقی نذاشت.
درود بر جناب عالی آقای دکتر فؤاد ایزدی در گفتگو با سلام صبح بخیر رادیو ایران پیرامون صحنه رخ داده در دریای عمان و درگیری ناوگروه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دزدان دریایی که تصمیم داشتند با حمایت امریکایی ها و در واقع به زعامت اونها سرمایه های ملی ما رو به سرقت ببرن. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
آمریکا
آمریکا رنگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا رنگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، سرعت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو. مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو. رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو. دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
سیزدهم آبان تاریخی است که تا ابد در سررسیدهای سیاسی دنیا حک و ثبت خواهد بود و هرگز از تقویم فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی این مملکت پاک نخواهد شد.
سیزده آبان 1357 دانشجویان و دانش آموزان در دانشگاه تهران تجمع کردند. در این تجمع خواهان برپایی حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی هستند. تجمع تا ظهر ادامه دارد و ناگهان گلوله های قصابت دژخیمان شاه فضای اطراف دانشگاه را در تاریکی فرو می برد. بیش از 60 تن از دانش آموزانی که تمام قد جلوی دیو استعمار ایستادگی کردند به خاک و خون کشیده شدند. 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی برگی زرین، مقطعی حساس و مناسبتی پرخاطره است.
یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
دانشجویان پیرو خط امام شیشه عمر دیو کاخ سفید قول آمریکا را بر سنگ اراده الهی کوبیده حماسه عظیم می‌سازند. انقلاب دوم.
13 آبان اگرچه محل تلاقی چند حادثه است، حادثه تبعید امام بزرگوار، حادثه کشتار دانش آموزان در خیابان‌های تهران، لکن اون چیزی که این روز را برجسته کرده است حادثه تصرف و تسخیر سفارت آمریکا یا به معنای درست لانه جاسوسی آمریکاست. روز 13 آبان که در اون روز کشور نام روز استکبار رو بر اون روز نهاده است، به نظر من ضمن اینکه اون نام درستی است، روز جوان است، روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوان مبتکر، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن رو از ابتکار، از حرکت باز می‌دارد. روز جوان به این معناست. از اون روز سالها گذشته، لکن معنای اون روز همچنان باقی است. اینی که شنیدید که امام این حرکت را یک انقلاب دوم نامیدند، این بی‌معنا نیست. از ساعات اول پیروزی انقلاب دشمن در صدد توطئه برآمد، بلکه حتی قبل از انقلاب، و اینها همه غیر از کارهایی بود که در داخل سفارت آمریکا در تهران انجام می گرفت. بعد از آنی که جوانهای ما رفتند این مرکز رو تسخیر کردند و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب‌ها، مضامین برگزیده این کتاب‌ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان‌های ما، دانشگاه‌های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه. چرا اینها رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ حرکت دانشجویان برای تسخیر سفارت واکنش به این همه خباثت بود که پیروزمندانه اتفاق افتاد، یعنی جلو تحرک ابرقدرت پرروی زیادخواه آمریکا در داخل کشور رو گرفت. انقلاب یعنی این.
ما باید پاس بداریم، نه کلیشه ای، نه به حرف، نه به زبان، بلکه به عمل، بدونیم که چرا واقعا این کار انجام دادن، اون معرفتشون رو، اون ریشه شون رو بتونیم خودمون استخراج بکنیم بر حسب زمانی که داریم، بر اساس حرفایی که آقا میزنه، یعنی زمان شناسی که داریم، بتونیم بهترین استفاده را داشته باشیم.
دوباره هم پیمان و هم قدم میشویم در 13 آبان.
من در راهپیمایی 13 آبان شرکت میکنم تا همه بدونن ملت و دولت ایران در کنار همدیگه از هیچ قدرت استکباری واهمه ای نداره.
و اکنون در دستان من و توست که پس از این رشادت ها و مردانگی ها ایستادگی کنیم. نبرد امروز نبرد قدرت هاست و هیچ قدرتی بالاتر از وحدت یک ملت نیست. تا ابد پایدار خواهیم ماند برای وطن.
صبح بخیر. 10 دقیقه مانده به 7 صبح، هواپیمای آقای رئیس جمهور در آسمان سمنان هنوز به زمین ننشسته که ما ارتباطمون رو در واقع برقرار بکنیم با همکاران در فرودگاه سمنان. خدمتتون عرض شود که یک خبری دیروز شنیده شد مبنی بر اینکه وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده که کسانی که میخوان سفر خارج از کشور برن بیان اگر میخوان واکسن آسترازنکا بزنن که در واقع گواهیش برای کشورهایی که میخوان برن برای اون کشور در واقع قابل تایید و پذیرش باشد. اما امروز میخواستیم با آقای دکتر کمال حیدری صحبت کنیم، معاون بهداشت وزارتخانه در واقع مطبوع، اما ایشون گفتن که نه، این خبر درست نبوده، ما یک همچین مطلبی رو اعلام نکردیم یا حداقل قطعی نیست. حالا ببینیم جزئیات رو خودشون چه میگن. آقای دکتر درود بر شما، صبح بخیر، خوش آمدید به سلام صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم. انشالله روز پرخیر و برکت و همراه خود انشالله سلامتی برای عزیزم باشه.
انشالله برای همه
همشی که فرمودید برکت از بقایی که برحال بعضی از مردم به دلایل مسئله بیماری یا گرفتاری کار یا اینها بنادرن برن در خارج از کشور، این مورد سوال و در واقع نظرشون بود که برحال اونجا نمیپذیرن مثلا واکسنایی که زده شده و بلان واکسن خاص رو مثلا ساز این کار قبول میکنن. برای این دنباله این بودیم که برای مشکلی عزیزان رو رفع بکنیم. کمیته علمی در حال طرح شد با توجه به اینکه خب اینها قبلا واکسنشون رو دریافت کردن، بنا شده که به هر حال با رضایت شخصی خودشون به مراکز مراجعه کنن بعدن، اما هنوز این ابلاغ نشده، یعنی هنوز تصمیم نهایی نشده. متاسفانه این بحث پخش شده، ولی برای اینکه برون رفت به هر حال عزیزانی که به هر حال مجبورن برن، چون میدونی اکثر کشورهای دنیا به جز یک مورد و دو مورد کل کشورهای دنیا این واکسنی که ما زدیم رو میپذیرن و مشکلی نیست. برای اون کشورهای محدود برای حل مشکلی نزدیزان تصمیم گیری شد که کمیته علمی به هر حال تشکیل جلسه داد و همونطور که عرض کردم با عرض رضایت، چون به هر حال ما مبنا خاصی نداشتیم برای این کار که انشالله مشکلی نامحل شد، در صورت به هر حال تاییدی که احتمالا در هفته آینده خواهد بود نحوه اجراش رو ابلاغ میکنند و به همه نظر همه کسی که به هر حال لازم هستش در واقع از این واکسن استفاده کنند واکسنی غیر از اونی که زدن شده
رسونده خواهد شد. آقای دکتر مثلا کسی دو دوز سینوفارم بهش تزریق شده الان آسترازنکا تزریق بکنه به عنوان دوز بوستر، مشکلی واسهش پیش نمیاد که لحاظ علمی؟
ببینید این رو کمیته علمی چون هنچن روالی رو نداشته این رو گذاشتن به هر حال با رضایت شخصی خود برگر.
نه من اصلا با رضایت شخصی کار ندارم، عرضم اینه جناب عالی پزشک هستید، دارم میپرسم که از لحاظ پزشکی مسئله ای دارد یا ندارد.
آها عرضم همینه، این رد این بحث علمی متقن نداره، به خاطر همین دارن احتیاط میکنن، بعض واقعا اصرار بیش از مورد میکنن به خاطر همین، وگرنه ما اعلام صریح میکردیم که در کل اشکال نداره، ولی در واقع دارن احتیاط میکنن چون فرد شخص به هر حال با اصرار خودش واکسن بیش از مقدار دریافت بکنه. به این جهت عرض میکنیم اینجای نگرانی خاص نیست از دیده ما، ولی ما هم نمیتونیم توصیه کنیم یا به هر حال
احتیاط میکنید شما احتیاط میکنید
کمیته علمی ما در واقع احتیاط میکنه و میگه اگر واقعا شخص مایل هست این رضایت بده، چون در دستور عمل های ما نیست که بخوام مثلا پشت سر هم دو تا واکسن بزنیم، ولی از اون طرف هم به هر حال این احتیاط میکنه که خود شخص توجیهش میکنن در واقع همکاران ما، و در صورت که خودشون مایل بود این در تقدیم میشه بهشون، اما حالا روال و
و بشش رو انشالله ابلاغ بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در گفتگو با سلام صبح بخیر رادیو. خدا حافظ شما باشه. قفل قفسی هست و نیست، مژده فریاد رسی هست و نیست، میرسد و میگذرد زندگی، آه که هر دم نفسی هست و نیست، حسرت آزادیم از بند عشق، اول و آخر هوسی هست و نیست، مردم و باز نفس میکشم، بی تو در این خانه کسی هست و نیست، کیست که چون من به تو دل بسته است، مثل من ای دوست
بسی هست و نیست.
خیلی متشکرم از همراهیتون. با سلام صبح بخیر. این هفته رادیو ایران، من سعید توکلی به اتفاق همکارانم حسین معصومی، فرزاد محمدی، جواد نادری و صدا برداران عزیزمون که امروز هم خانم بزی این مسئولیت رو به عهده داشتن، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. بهتون خوش بگذره پنج شنبه و جمعه. مراقبت بفرمایید، کرونا هنوز بیخ گوشمونه. خیلی مخلصم، ارادتمند، امضا سعید توکلی.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دریمیای یه پودر خوب بده.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
با محصولات اسپیدی و ساگل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت صفاهان. به اسپیدی اعتماد دارند.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست.
پا کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجاست. از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از اینها
تفاوت در دلپذیر بودن است.
گلدیز کاشی، انتخابی برای آنها که زیبا می اندیشند. با انتخاب زیبایی رویاهایت را بساز. با انتخاب گلدیز رویاهایت را کاشی کن. گلدیز کاشی. تلفن تماس 021-8740. آدرس وبسایت goldistyle.com.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.